بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السليمة هست در تحقیق معنای بدا در علم خدای تعالی، در فصلی که در کتاب مبارک می‌خواندیم بزرگوار عدل الله مقامه فرمود که بدا در علم ازلی الهی راه نداره و همینطور بدا در لوح محفوظ هم راه نداره. گفتیم که لوح محفوظ تعیین علم ازلی الهی هست. همان علم ازلی الهی وقتی که در عالم خلقی به قلم قدرت خدا در لوح این عالم که فرمود در کرسی عالم اکبر هست نوشته میشه، به واسطه این قلم قدرت و این لوح که قلم از دوات و مرکب نون علم خدای تعالی را نقش میکنه و مینویسه، در این لوح، این لوح را برش اطلاق میکنیم به لوح محفوظ. مقام کرسی عالم اکبر هست و همون صدر مقدس امام هست صلوات الله علیه، یا به تعبیر دیگر عالم نفس هست، مقام نفس کلیه هست. این لوح را میگیم لوح محفوظ و گفتیم که انشاءالله به تحقیقش میرسیم که این لوح محفوظ همون جوری که در وجود مقدم هست در ظهور مؤخر واقع میشه و در مقام ظهور همون مقام امضا هست، عالم امضا هست. وقتی اشیا مولودات عالم غیب تنزل میکنن به عالم جسم که متعین بشن، وقتی اینجا به مرحله امضا میرسن، گفتیم بعد از مرحله های مشیت، اراده، قدر و قضا، وقتی به مرحله امضا میرسن در اینها دیگر بدا حاصل نمیشه و همین عالم امضا ظهور لوح محفوظ هست. به عین همونطوری که در سینه مقدس امام صلوات الله علیه اشیا در اینجا ظاهر میشه. اما قبل از اینکه به مرحله امضا برسه، در مرحله مشیت و در مرحله اراده و در مرحله قدر و قضا، در این مراحل درش بدا حاصل میشه. یمحو الله ما یشا و یثبت، و انشاءالله تحقیق این معنا را هم میرسیم. بعضی وقتها حجت صلوات الله علیه به علم قطعی الهی تکلم میفرماد و بعضی وقتها اخبار حجت صلوات الله علیه به لوح محو و اثبات هست. اون جاهایی که بدا درش حاصل نمیشه و تخلف نداره، در اون جاها از لوح محفوظه. در اون جایی که میفرماد ممکن است درش بدا حاصل بشه، از روی لوح محو و اثبات. انشاءالله به تحقیق مفصلش میرسی. پس خلاصه مطلب کتاب اینجا خواندیم که در لوح محفوظ که در مقام دهری صدر سینه مقدس امام هست صلوات الله علیه و در مرحله ظهور که عالم امضا هست، اینجا در اینجا دیگر ما بدا نداریم، در لوح محفوظ بدا نداریم. پس هم در علم ازلی نداشتیم، هم در ظهور علم ازلی و نقش علم ازلی که لوح محفوظ باشه ما بدا نداریم. احادیث شاهد بر این مطلب را از این کتاب مبارک انشاءالله میخوانیم که بعد وارد لوح محو اثبات بشیم. میفرماد که قد کتب هذا اللوح بالقلم الذي هو اول ما خلق الله وهو العقل فأخذ المداد من نون وهو نهر في الجنة وهو الماء الذي منه حياة كل شيء وهو الوجود. میفرماد که این لوح که لوح محفوظ باشه نوشته شد به قلم قدرت خدا که اول ما خلق الله باشه، که انشاءالله میرسیم همینجا هم توضیح میفرماد، تصریح میفرماد که این قلم قدرت خدا، این قلم و هو العقل، همون عالم عقل هست، مقام عقل هست، مقام حقیقت خلقیه محمد و آل محمد علیه السلام. می فرماد که این قلم مدادش را یعنی مرکبش را از دریای نون می گیره، من نون و هو نهرون فی الجنه، و این نون رودی هست در بهشت، پس رودی هست، دریایی هست در بهشت به اسم نون، که این نون همون مقام فؤاد باشه و همون مقام حقیقت محمدیه باشه صلی الله علیه و آله. و هو الماء الذي منه حیات كل شيء، از این بحر هست، از این دریا هست، از این نون هست که خدا هر چیزی را زنده کرد، یعنی هر چیزی را آفرید. گفتیم که در مقام کن به آیات متعدده از کتاب خدا ثابت شده که تمام اشیا در مقام کن تسبیح می کنن خدا را، پس در مقام کن همه صاحب حیاتن. در همین سوره مبارکه جمعه بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، می فرماد آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمینه خدا را تسبیح می کنه. پس این تسبیح، این حیات از کجا حاصل میشه؟ از فضل محمد و آل محمد علیهم السلام، از برکت محمد و آل محمد علیهم السلام، یا به تعبیر دیگر از مقام فعال، یا به تعبیر دیگر از مقام نورانیت محمد و آل محمد علیهم السلام. فعال همون مقام نورانیته. یا سلمان و یا جندب ان معرفتی به نورانیت، این نورانیت همون مقام فعاله، همین دریای نونه، همین نهر نونه، که هر چیزی را خدا به برکت این و به فضل این آب طهور خلق می فرماد. بچه می فرماد و هو الوجود، می فرماد این آب همون آب وجوده، همون وجود مقید هست، یعنی تمام اینها خلاصه همون مقام فؤاد هست. فکتب القلم به مداد الوجوه على لوح النفس ما کان و ما یکون الى يوم القيامه ثم ختم على فم القلم فلا ينطق ابدا. می فرماد پس نوشت قلم به واسطه مداد وجود، یعنی به واسطه مرکب وجود، بر لوح نفس، یعنی بر لوح محفوظ، بر لوح محفوظ آن چرا که بود و آنچه را که خواهد بود تا روز قیامت. سپس مهر کرد دهان قلم را که ابدا نطق نکنه، یعنی حجت ها صلوات الله علیهم از ائمه علیهم السلام گرفته، از محمد و آل محمد علیهم السلام گرفته، و از شیعیان مخلصشون که انبیاء علیهم السلام باشن و اولیاء علیهم السلام باشن. حجت ها علیهم السلام از لوح محفوظ اونقدر بیان میفرمان که مأمور به بیان هستن. پس حجت علیه السلام خلاصه اکثر یعنی بیشتر مطالب لوح محفوظ را برای مردم بیان نمی کنه مگر اونهایی که حائز اهمیته، اونهایی که مأمور به بیانه، مثل این که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر دیگر نخواهد آمد، مثل این که ظهور امام زمان صلوات الله علیه امر حتمی هست، مثل این که علامات حتمیه ظهور درش بدا واقع نمیشه. پس بر دهان این لوح محفوظ مهر زدند. اینجور نیست که خلاصه حجت علیه السلام پیوسته برای مردم پیشگویی بکنه، اخبار به غیب بکنه. بنای خدا و اولیای خدا بر این نیست. پس در جاهایی که مأموران به هستن اهمیت داره، باید حجت خدا برسه، باید تکلیف به مردم برسه، در اونجا به امر الهی خلاصه از لوح محفوظ که در سینه مقدس محمد و آل محمد علیهم السلام مکنون و مخزون هست، به حجت ها علیهم السلام به قدر نیاز القا میشه و در اونهایی که در اونجاهایی که مأمورون به هستن خلاصه به امتهاشون، به مردم، برای مردم بیان میکنن. و دلیل علی هذه الجمله قول ابی عبدالله علیه السلام فی قوله نون و القلم، اما نون فکان نهرن فی الجنه اشد بیاضن من الثلج و احلا من العسل، قال الله عز و جل کن مدادن فکان مدادا ثم اخذ شجرتن فغرسها بیده ثم قال ولید القوه وليس حيث تذهب إليه المشبهة ثم قال كوني قلما ثم قال له اكتب فقال له يا ربي وما اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة ففعل ذلك ثم ختم عليه وقال لا تنتقن إلى يوم الوقت المعلوم. خب اول حدیث را ترجمه میکنیم، بعد از شرح بزرگوار و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامهما مطلب را شرح میدیم. میفرماد که دلیل بر این مطلب فرمایش امام صادق هست صلوات الله علیه. گفتیم که در میان ائمه علیهم السلام لقب کنیه ابو عبدالله کنیه چند نفر از این بزرگواران بود صلوات الله علیهم؟ چند نفرشون را کنیشون را ابی عبدالله می گفتن؟ دو نفر بود، یکی حضرت سید الشهدا بود علیه السلام، یکی امام صادق بود صلوات الله علیه. معمولا حضرت سید الشهدا را صلوات الله علیه به اسم مقدس حضرت در روایات خطاب می کنن و غالب روایات که می فرماد قال ابو عبدالله، مقصود و منظور امام صادق هست علیه السلام. پس می فرماد که دلیل بر این مطلب قول ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام هست در تفسیر این آیه نون و القلم. بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون در تفسیر نون و القلم هست. امام صادق علیه السلام می فرماد اما نون، پس می باشد نهری در بهشت سفیدتر از برف و شیرینتر از عسل، یعنی به نهایت صفا، به نهایت صفا و نورانیت، یعنی عالم فؤاد، مقام فؤاد. خدای عزوجل به این بحر، به این نهر خطاب کرد که مداد باش، مداد شو، مرکب شو که از تو بنویسن، پس این نهر مدادی شد، پس این نهر مدادی شد، مرکبی شد، دواتی شد که از این قلم بنویسه. حالا قلم چطور پیدا شد؟ می فرماد که سپس گرفت درختی را، پس کاش آن درخت را به دست خودش. سپس فرمود دست خدا یعنی قوت خدا، یعنی قوه خدا. پس قلم قدرت الهی چطور خلق شد؟ اینطور خلق شد که در کنار این نهر، در ساحل این نهر، در شاطئ این نهر، خلاصه درختی را قرض کردند، کاشتند. از این درختی که اینجا کاشتند قلمی روید، قلمی حاصل شد که این قلم شد قلم قدرت خدا. چه تعبیرات زیبایی در مقام باطن و در شرح حال. یعنی این که به واسطه آدم فؤاد، به واسطه آدم فؤاد، به سبب آدم فؤاد، آدم عقل را خلقش کردن. همون جوری که شنیدید مراتب خلقت را، که آدم عقل را به سبب آدم فؤاد خلق کردن، به اشراق آدم فؤاد، به تکمیل آدم فؤاد، آدم عقل را خلقش کردن. از این تعبیر میاره امام صلوات الله علیه که در این دریای نون، در این دریای فؤاد، در ساحل این دریا درختی را کاشتن، از این درخت قلم قدرت خدا حاصل شد. یعنی قلم قدرت خدا به واسطه آبیاری از دریای فؤاد حاصل شد. یعنی آدم عقل را به سبب آدم فؤاد خلقش کردن. پس اسم این قلم همون مقام عقله، بهش میگیم قلم قدرت خدا. پس الان مرکبش آماده شد، مهیا شد، قلمش هم مهیا شد. بچه میفرماد، میفرماد لیسه حیثو تذهب و الیه المشبهه. میفرماد مطلب اونجوری نیست که مشبهه به این مطلب، به این سمت میرند. یعنی وقتی تعبیرات را حجتها علیهم السلام میفرماد، خدای متعال تعبیرات را میفرماد، این نیست که ظاهر تعبیر را، لفظ تعبیر را، متبادر به ذهن تعبیر را برای خودشون معنا کنن. باید دید مقصود خدا چیست، مراد خدا و اولیای خدا از این تعبیر یعنی چیه. منظور حضرت در اینجا از لفظ یده. می فرماد ید به معنای دست نیست، دست ظاهری، دست باطنی، دست قدرت. ید به این معنا نیست که تشکیل شده باشه از بازو و ساعد و پنج تا انگشت و کف دست. یک همچو دستی خدا داشته باشه، یک دست همچو دست خلقی، یک همچو دست حیوانی داشته باشه خدا، یک همچو چیزی مقصود و مراد اولیاء خدا نیست از لفظ ید. وقتی می فرماد خدا با دست خودش این درخت را، این قلم را کاشت، این دست می فرماد الید القوه، این یعنی قوه الهی، قدرت خدا. چه می فرماد در آیه قرآن؟ قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود گفتند که دست خدا بسته است. غلت ایدیهم و دعنو به ما قالو، دست خود اینها بسته باد، ملعون بشن به این قولی که درباره خدا گفتند. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست خدا بازه. یعنی چه دو دست خدا بازه؟ یعنی همین زیارتی که در نجف اشرف میخوانیم، السلام علی ید الله الباسطه، سلام بر دست باز خدا، سلام بر امیر المومنین صلوات الله علیه. پس دست خدا نه به این معنا که یک عضو گوشتی باشه که در میان استخوان و اعصاب داشته باشه، از بازو و ساعد و مثلا پنجه ها و کف دست تشکیل شده باشه. دست یعنی قدرت. دست خدا ید الله یعنی قوت الله، یعنی قدرت الله. بچه می فرماد، بعد می فرماد ثم قال کونی قلما. خدا این درختی را که کاشت، برش خطاب کرد که قلم شو. پس این قلم که خدا به دست قدرتش کاش در کنار نهر فؤاد، در کنار دریای نون، این قلم اینجا حاصل شد. ثم قال له اکتب، خدا به این قلم خطاب کرد بنویس. فقال له یا رب و ما اکتب، خدا بهش خطاب کرد بنویس. پس معلوم میشه این قلم هم از جنس این قلم های ظاهری نیست، این قلم شعور داشته و ادراک داشته به نهایت شعور و ادراک، عالم عقل، مقام عقل خداست، مقام اول ما خلق الله. پس این قلم، قلم شاعر، قلم مدرک، قلم عاقل، عقل کل. یک قلم عادی از جنس سایر قلم ها نیست، این قلم مقام عقل، مقام محمد و آل محمد علیهم السلام. خدا به این قلم گفت بنویس. گفت خدا یا چه بنویسم؟ قال ما هو کائن الى یوم القیامه، خدا گفت بنویس هر چرا که تا روز قیامت واقع میشه، علم من را بنویس. پس علم خدا به طور مجمل در نزد این قلم بوده. خدا به این قلم خطاب کرد علم من را بنویس. ففعل ذلك، قلم هم نوشت. ثم ختم علی، خدا برش مهر زد. قال لا تنتقن الى یوم الوقت المعلوم، فرمود تا روز قیامت دم نزن. پس این قلم و این لوحی که نوشته شد از خودش اختیاری نداره، این مشیت الله، ارادت الله، این ظهور خداست. پس این از خودش به خودی خودش لا یسبقه سابق، این از خودی خودش خلاصه هیچ سبقت به قول الهی نمیگیره. لا ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هیچ از پیش خودش هوا و هوسی نداره، به اذن خداست. هر جا خدا بهش بگه تکلم کن، تکلم میکنه. هر جا خدا به او دستور بده، فرمان بده، ساکت شو، حرکت نکن، سکوت میکنه به اذن الهی. پس فرق محمد و آل محمد علیهم السلام با سایر اناسی در چه هست؟ با سایر مخلوقات این هست که اون بزرگواران صلوات الله علیهم هر مصیبتی که بر این نفوس مقدسشون وارد میشه، همین مصیبت هم به حول و قوه خود این بزرگواران، دشمنانی که این بزرگواران را و شیعیانشون را اذیت و آزار میکنن، حول و قوه از خود این بزرگوارانه، این بزرگواران حول و قوه را عطا میکنه، به علم این بزرگوارانه. چقدر صبر کردن در اینجا سخته. مثالی میزنن مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در یکی از مواعظ، که وقتی یک انسان بزرگی را که از آینده خبر داره، صاحب قوت، صاحب قدرت، خود این انسان اجازه بده، خودش قوت و قدرت بده که خلاصه یک سری پست پشیز بخوان به این انسان بزرگ صدمه بزنن، چقدر مقام صبر عظیم میخواد. پس این قلم و این لوح بدون اذن الهی جای تکلم نمیکنه. عجب سینه وسیعی داره این لوح محفوظ. پس میفرماد که تا روز قیامت علم خدا را نوشت. بعد چه میفرماد؟ بعد خدای متعال به او خطاب کرد که تا روز قیامت تکلم نکن. پس تا روز قیامت هر جا که به امر الهی، به اذن الهی بود، برای اتمام حجت خبر به غیب داد، خبر از آینده داد، ولی جاهای دیگر تکلمی نفرمود. در حدیث دیگر می فرماد و فی آخر، اما نون فهو نهر فی الجنه. امام علیه السلام می فرماد که نون دریایی هست، نهری هست، رودی هست در بهشت. قال الله عز و جل اجمد فجمده، خدای متعال بهش خطاب کرد جامد شو، او هم جامد شد. فصار مدادا، تبدیل به مداد شد، تبدیل به مرکب شد. ثم قال عز و جل للقلم اکتب، خدای عز و جل به قلم فرمود بنویس. فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. می فرماد پس قلم هم در لوح محفوظ نوشت گذشته ها را و آینده ها را تا روز قیامت. پس حدیث هم خلاصه به همان معنای حدیث قبل بود که مرکب نوشتن این قلم، دوات این قلم از آدم فعال بود، خود این قلم از آدم عقل بود، قلم قدرت خدا بود که بر لوح محفوظ بر سینه مقدس امام علیه السلام علم گذشته و آینده را نوشت. حدیث دیگر و فی آخر، فکتب القلم فی رق اشد بیاضا من الفضه و اصفا من الیاقوت ثم تواه فجعله فی رکن العرش ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعده ولا ينطق ابدا فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها اولستم عربا فكيف لا تعرفون معنى الكلام و احدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتاب اوليس انما ينسخ من كتاب اخر من الاصل و هو قوله انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الى غير ذلك. خب در حدیث دیگر می فرماد این قلم نوش قلم در صفحه سفیدتر از نقره و صافتر از یاقوت، یعنی در لوحی نوشت که به نهایت قابلیت صفا و نورانیت داشت، یعنی در لوح سینه مقدس امام صلوات الله علیه. این قلم علم خدا را نوشت. ثم تواه، سپس این لوح را پیچیدن. دیدید قدیم وقتی که کاغذها را نامه ها را می نوشتن، نامه ها را می پیچیدن، بعد روش مهر می زدن، سپس این لوح را در هم پیچیدن. فجعله فی رکن العرش، قرارش دادن در رکن عرش، در رکن عرش الهی این قلم را، این لوح را سپردن. رکن عرش یعنی در نزد امام صلوات الله علیه، در پیش امام علیه السلام این لوح را سپردن. ثم ختم على فم القلم، سپس بر دهان قلم هم مهر زدن. ای قلم دیگه جای دیگر علم خدا را ننویس، باید در همین لوح محفوظ بنویسی، یعنی احد دیگری از لوح محفوظ خبر ندار. فلم ینطق بعد و ولا ینطق ابدا، پس نه دیگه سخن گفت نه سخن خواهد گفت. این قلم با کس دیگر در لوح دیگر در سینه کس دیگر علم خدا را نخواهد نوشت. این علم در نزد خداست، در نزد اسم اعظم الهیه، در جای دیگر این علم نیست مگر به قدری که از این علم به او القا کنه. فهو الکتاب المکنون، پس این شد کتاب مکنون خدا، کتاب علم خدا. الذی منه النسخ کلها، می فرماد نسخه های دیگری که هست از این کتاب نوشته میشه. این ام الکتاب، این اصل کتاب، این همون قرآن مجیده. اگر توراتی نوشتن برای موسی، اگر انجیلی نوشتن برای عیسی، زبوری نوشتن برای داوود، اگر کتابی نوشتن برای انبیای گذشته علیهم السلام، از روی این کتاب نسخه می نوشتن. در اون حدیثی که خواندیم که اسرافیل علیه السلام وقتی که شبان روز به اون ملکین کاتبین وقتی که می خواست نسخه بنده را القا بکنه از لوح محفوظ می نوشت. در حدیث دیگر می خوانیم وقتی جبرئیل علیه السلام به انبیاء علیه السلام وحی الهی را می رسانه به واسطه اسرافیل به واسطه میکائیل از روی لوح محفوظ این وحی را بر میداره و میرسانه. پس هر نسخه‌ای که هر جا نوشته میشه از روی این لوح محفوظه، هر وحیی که به هر نبی از انبیای الهی میشه، به هر پیغمبری، به هر ولی، هر وحیی که صورت میگیره، هر الهامی که به هر ولی از اولیاء الهی صورت میگیره، همه از روی این لوح محفوظ نوشته میشه. دهان قلم را مه کردن، بستن. پس هر جا نسخه برداری میشه از این لوح محفوظه. پس موسی علیه السلام از کجا به او وحی میشد؟ از سینه امام زمان صلوات الله علیه. عیسی علیه السلام از کجا به او وحی میشد؟ از سینه مقدس امام صلوات الله علیه. در زیارت جامعه کبیره چه میخوانیم؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. سلام بر معدن رسالت، سلام بر مهبط وحی. پس هر جا که وحی صورت گرفت از روی این لوح محفوظ بود، یعنی از صدر مقدس امام صلوات الله به هر نبی از انبیای الهی، به هر پیغمبری، به هر ولی از اولیاء خدا. اگر به مادر موسی الهام کردن که مثلا موسی را در اون شط بینداز، از کجا به او الهام میکردن؟ از کجا به او وحی میکردن؟ از کجا به او دستور میرسید؟ از همین لوح محفوظ، از همین صدر مقدس امام صلوات الله علیه. وقتی درش دقت میکنیم، وقتی درش منهمک میشیم، خیلی مسائل باز میشه. شنیدیم در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، اون نامه‌ای که از آسمان قرار گرفت بر روی زین حضرت صلوات الله علیه، که پشتش آیه ان الله اشترا نوشته بود، که عهدنامه حضرت بود با خدا که از عرش آمد پایین، از کجا نسخه برداری شده بود؟ از کجا آمد؟ از لوح محفوظ بود، از سینه مقدس خود امام بود صلوات الله علیه. بچه می فرماد چه تعبیر عظیم امام می فرماد. می فرماد الذی منه نسخ کلها. می فرماد هر جا نسخه برداری میشه از این لوح محفوظ نسخه برداری میشه. اولستم عربا؟ مگر شماها عرب نیستید؟ مگر شما معنی الفاظ را نمیدانید؟ مگر دستور زبان عرب بلد نیستید؟ امام می فرماد فکیف لا تعرفون معنی الکلام. چطور معنای این کلام را نمی فهمید؟ می فرماد هر کدام از شما یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب. وقتی که هر کدام از شما به رفیقش میگه این کتاب را نسخه برداری کن، نسخه برداری یعنی چه؟ یعنی چه نسخه برداری؟ اولیس انما ینسخ من کتاب آخر. آیا معنی نسخه برداری این نیست که این را یعنی از یک کتاب دیگر بنویس؟ پس نسخه برداری یعنی چه؟ امام داره توضیح میده، داره امام تشریح میکنه، باز میکنه مسئله را. یعنی از روی کتاب دیگر بنویس. انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل، یعنی از اون امال کتاب بنویس، از اون اصل کتاب بنویس. پس این نسخه برداری هایی که می کنن در انبیای گذشته، در زمانهای گذشته تا روز قیامت، در روز قیامت هم نسخه برداری می کنن. و هو قوله، این قول خداست، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما نسخه برداری می کردیم هر کاری را که شما انجام می دادید. نسخه ای که من زید را، عمل من زید را فردای قیامت این نسخه را به من نشان میدن، این نسخه را از کجا برداشتن؟ از کجا ملائکه این نسخه را برداشتن؟ از لوح محفوظ. لوح محفوظ کجاست؟ سینه مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. پس امیرالمؤمنینه که در روز قیامت نامه های اعمال را برای کل خلق خدا میخوانه. در سینه مقدس امیرالمؤمنین لوح محفوظ خدا از این لوح نسخه برداری میشه. پس هر وحی که صورت گرفت، هر نسخه ای که در هر جا از علم خدا، از هر جا که از علم خدا هر کس خبر داد، هر ملکی، هر ولی، هر نبی، هر جا نسخه برداری کردن از این لوح محفوظ بود، از سینه مقدس امام صلوات الله علیه. باز انشاءالله بقیه مطلب را در جلسات آینده می خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.